پدر امیر حسین مرادی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به اعدام محکوم شده است، به دلیل افزایش فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی خودکشی کرد.
از طعم خون، سیاهی رفتن چشمهایم، به سردردی که تا پشت سر منتشر می شد ترسیدم. از نترسیدنشم ترسیدم.
این بر نوام کشته، اون بر اون پسر رو زندانی کرده، این بر این پسر رو زندانی کرده. اگر زیاد ناراحتید یه دانه زندان درست کنید، کل خانواده بختیاری ایمانه ببرید کلن زندانی کنید، دلتان بقابن.
سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام.
حمایت روانی اجتماعی از سلامت روانی زندانیان سیاسی در ایران.
همراهان گرامی، درود بر شما. به جلسه دوم دوره حمایت روانی اجتماعی از سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران خوش آمدید. در جلسه پیش از سلامت روان به عنوان نقطه تلاقی جامعه، فرهنگ و سیاست گفتیم. پیامدهای روانی اجتماعی زندان سیاسی و تأثیر جمعی حبس سیاسی در جامعه رو بررسی کردیم. در ادامه به بحث درباره پیامدهای روانی زندان و شکنجه و همینطور نقش انگ در به حاشیه فرستادن زندانیان سیاسی پرداختیم. موضوع هویت در برابر بیگانگی از خود رو به چالش کشیدیم و با بحث درباره تعهد سیاسی و نقش حفاظتی اون ادامه دادیم و در نهایت نیز نقش روایت‌های جایگزین در مقابل روایت غالب حکومتی رو بررسی کردیم. اما در این جلسه موضوع چالش‌های روانی پس از آزادی زندانیان سیاسی رو بررسی خواهیم کرد. همینطور موضوع اختلال استرس پس از سانحه رو در زندانیان سیاسی سابق بررسی می‌کنیم و از مسیرهای مختلف پس از رویدادهای آسیبزا خواهیم گفت و ملاحظه‌های درمان بخش در این زمینه رو پی خواهیم گرفت. مدل‌های واردات و محرومیت در تبیین اختلالات روانی زندانیان رو بررسی خواهیم کرد. درباره نقش هویت، معنایابی پس از آزادی بحث می‌کنیم و در پایان نیز خطر پزشکی سازی یا روانشناسی سازی رو درباره زندانیان سیاسی به طور مفصل توضیح می‌دیم. با ما همراه باشید.
زندانیان سیاسی در این حال که به دنبال خودشناسی، درمان و ساختن شبکه حمایتی برای کاهش و بالایش رنج هاشون هستن، لازمه در نظر داشته باشن که رنج روانی اونها فقط محدود به زندان نیست، بلکه پس از آزادی هم چالش های جدیدی برای اونها شروع میشه.
مطالعه روی 148 فعال سیاسی که مورد آزار و خشونت زندان و شکنجه در آفریقای جنوبی بودند، نشون میده که بعد از آزادی نگرانی های طبی، درمانی و اقتصادی همراه با علائم اختلال استرس بعد از سانحه در میان این افراد برجسته است.
متاسفانه مسائل اقتصادی معمولا دست کم گرفته میشه در مورد زندانیان سیاسی. بیکاری، عدم پیشرفت اجتماعی و اقتصادی پس از آزادی، محدودیت‌های تحمیلی که پس از آزادی تحمیل میشه، از عوامل مهم پریشانسازی هستن که میتونن مسائل مربوط به بهزیستی روانی زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون رو وخیم‌تر کنن و شدت ببخشن. ترکیب شرایط پس از آزادی و تروماهای ناشی از دوران محکومیت میتونن بسیار مهم باشن. هر زندانی سیاسی با یک زمینه شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی وارد زندان میشه که تحت تاثیر شرایط فعلی پیش از ضربه و پس از ضربه قرار میگیره. عوامل اجتماعی و بین فردی منظور پس از ضربه، مانند حمایت اجتماعی و مسئله دادخواهی، میتونه تاثیر مثبت یا غیر مثبتی بر شدت علائم روانشناختی داشته باشه.
زندانی سیاسی در طول دوره حبس تحت تأثیر عواملیه که پس از حبس هم دست از سر او بر نمی دارن. عواملی چون
فقدان کنترل در طول حبس که با احساساتی مثل خشم، حس تحقیر شدن، محروم شدن از فعالیت‌های اجتماعی و ناکامی مستمر همراهه.
جدایی از خانواده و آشنایان که پریشانی ناشی از اون با عدم داشتن ملاقات‌های معمول یا ممنوع الملاقاتی تشدید میشه.
یک نواختی و فقدان محرک‌های مناسب به ویژه در سلول انفرادی که به شدت بر خلق زندانیان سیاسی تأثیر منفی میذاره و سلامت جسمی و روانی اونها رو تهدید میکنه.
اختلال‌های روانی مرتبط با افسردگی و اضطراب که میتونه به خشونت کلامی یا رفتاری، آسیب به خود یا خودکشی هم ختم بشه.
و در نهایت موانع ارتباطی که باعث میشه حتی در طول حبس هم به دلیل عدم اعتماد به همبندان، فشار روانی و پریشانی روانشناختی مضاعفی رو تجربه کنن.
چالش‌های روانی پس از آزادی در زندانیان سیاسی.
زندانیان سیاسی پس از آزادی با فرایند دشوار ادغام مجدد روبرو هستند که تحت تأثیر تجربه‌های دوران بازداشت و تغییرات هویتی ناشی از زندان شکل می‌گیرد.
این تغییرات در هویت و درک اونها از جامعه در پس زمینه تغییرات سیاسی اجتماعی اتفاق میفته که محیط خارجی اونها رو متفاوت میکنه. روابط اجتماعی و شبکه‌های حمایتی ممکنه تغییر کرده باشه، یا دوستایی که ممکنه نقل مکان یا مهاجرت کرده یا هنوز در زندان باشن تأثیری بر احساس تعلق زندانی سابق داره.
مکانیسم های سازگاری روانشناختی و انطباق فیزیکی پس از آزادی پر از چالشه برای زندانیان سیاسی. افرادی که تمایل دارن به تنهایی، میل به برقراری ارتباط درشون کمرنگ شده و نشانه از تغییرات شخصیتی قابل توجه درشون به وجود اومده، علامت یا علائم اختلال استرس پس از سانه مثل کابوس ها، حساسیت شدید به صدا، حالت استندبای آمادگی کامل که یک اتفاق غیر منتظری ممکنه اتفاق بیفته در بین زندانیان سیاسی قابل مشاهده است. دسترسی به خدمات بهداشت روان برای فعالان سیاسی آزاد شده حیاتی، اما همونجور که میدونید نگرانی امنیتی وجود داره، به سیستم بی‌اعتماد هستن زندانیان سیاسی و استفاده از حمایت‌های دولتی برایشون غیر ممکن است و در نتیجه اونها به سمت خدمات گران قیمت خصوصی که به راحتی در دسترس نیست و مقرون به صرفه نیست سوق داده میشن و خیلی مهمه که برای اونها خدمات در دسترس، خدمات مقرون به صرفه و حمایت اجتماعی فراهم بشه.
اختلال استرس پس از سانحه در زندانیان سیاسی سابق.
اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD یه نگرانی مهم برای کسانیه که از زندانهای سیاسی بیرون میان، جایی که شرایط اون اغلب به عنوان بستری برای آسیب‌های روانی عمل می‌کنه.
در این قسمت از بحث می‌پردازیم به روشن کردن ماهیت PTSD، وضعیتی که عمیقاً در ترومای جسمی و روانی ریشه داره و شیوع اون در میان افرادی که تحت فشارهای حبس هستن به طرز قابل توجهی بالاست.
در مطالعه‌ای در سال 2018 که به متاآنالیز 56 نمونه مختلف از 20 کشور پرداخته، مشخص شد که شیوع اختلال استرس پس از سانحه در زنان زندانی بیش از 3 برابر مردان زندانیه.
طبق یه مطالعه در سال 1396 در ایران، شیوع اختلال‌های روانی در میان زندانیان حداقل 3 برابر بیشتر از شیوع در جمعیت عادی جامعه است. این در حالیه که شیوع اختلالات روانی بعد از همه‌گیری کرونا به بیش از 33% در ایران رسیده.
محیط زندان که مملو از فشارهای منحصر به فرد خودشه، به طور قابل توجهی خطر تجربه‌هایی رو افزایش میده که میتونه منجر به اختلال استرس پس از سانحه بشه. عوامل تروماساز از اعمال خشونت‌آمیز فیزیکی تا فشار روانی پایدار در نوسان هستند و با عوامل پیچیده خانوادگی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در تعامل نزدیکن.
مشاهدات تاریخی مانند مشاهدات مربوط به جنگ جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام، هولوکاست و رویداد 11 سپتامبر به درک امروزی از اختلال استرس پس از سانحه که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی یا DSM تشریح شده کمک کرده.
علائم PTSD شامل پاسخهای روانشناختی طولانی مدت به رویدادهای آسیبزاست که به ویژه با تکرار مداوم تروما، اجتناب از یاداوری‌ها و پریشانی یا اختلال عملکردی قابل توجه مشخص میشه.
مفهوم اختلال استرس پس از سانحه به ایده یک مدل حساسیت به استرس اشاره داره که فرد مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه رو بر اساس آسیب پذیری هایی که در ارتباط با تجربه های تروماتیک فعال میشه میفهمه و طبقه بندی میکنه. انتقاداتی از این مدل مفهوم پردازی وجود داره که به محدودیت هاش اشاره میکنه. به ویژه این انتقادها نادیده گرفتن نقش حیاتی عوامل محیطی و اجتماعی رو در شکل دهی به واکنش های تروما رو مورد توجه و تاکید قرار میده. علاوه بر این کاربرد گسترده تشخیص PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه بحث هایی رو در مورد پزشکی سازی تجربیاتی که باید به عنوان بخشی از شرایط انسانی فهمیده بشن به راه انداخته. برای زندانیان سیاسی سابق درک اختلال استرس پس از سانحه گام مهمی برای شناخت تأثیر تجارب اونها و اهمیت جستجوی حمایت و درمان مناسب داره. این وضعیت عمیقاً با ناملایماتی که در بازداشت با اون مواجه بودن و در طول زندان باهاش مواجه بودن در هم تنیده شده و تأکید میکنه بر یک رویکرد جامعی که تأثیر متقابل پیچیده عوامل فردی و محیطی رو در بستر سیاسی اجتماعی اونها در نظر بگیره و اونها را در بطن و بافتاری که اتفاق افتادن بفهمه، حسب کنه و مفهوم پردازه کنه.
مسیرهای مختلف پس از رویدادهای تروماتیک.
برای برازنده سازی حمایت از افرادی که تحت تأثیر تروما قرار گرفتن خیلی مهمه که مسیرهای متفاوتی که اختلال استرس پس از سانحه طی میکنه رو بشناسیم. پس در ادامه به بررسی این مسیرها می‌پردازیم.
مسیر مزمن.
در مسیر مزمن، علائم در دراز مدت در افراد باقی می‌مونن و به شدت بر زندگی روزمره اونها تأثیر می‌ذارن که این علائم همراه با فلاش‌بک یا یادآوری مدام از اتفاقات، استراب، کابوس و افکار مزاحم.
عوامل دخیل در این مسیر ممکنه شامل دسترسی محدود به درمان، استرس مداوم و تروماهای بیشتر باشه و همینطور سوء مصرف از مواد از جمله داروهای غیرقانونی و سوء مصرف از داروهای تجویزی باشه که میتونه واکنش‌های مربوط به تروما رو تشدید کنه.
مسیر بازیابی.
در مسیر بازیابی با گذشت زمان علائم اختلال استرس پس از سانحه کاهش پیدا میکنه یا برطرف میشه و اغلب به دلیل درمان مؤثر از جمله روان درمانی، دارو درمانی و حمایت اجتماعی بهبودی انجام میشه.
در این مسیر بهبودی با انعطاف پذیری، مقابله سازگار و یه محیط حمایتی تسهیل میشه که پتانسیل تغییرات مثبت بعد از ضربه خودش رو نشون میده.
مسیر تأخیری.
اتفاقی که در مسیر تأخیری میفته به این ترتیبه که علائم ماه‌ها یا سال‌ها پس از رویداد آسیبزا ظاهر میشن. به این ترتیب که توسط عوامل استرس‌های جدید میتونن فعال بشن. یاداوری ترامای اصلی با تغییرات زندگی که خاطرات سرکوب شده رو ظاهر میکنه میتونه به عنوان یک ماشه چکان یا تریگر عمل کنه. زندانیان سیاسی ممکنه در ابتدا علائم تروما رو سرکوب کنن که بعدها میتونه به صورت حملات پنیک یا استرابی ظاهر بشه. مراحل اولیه پس از تروما با استرس حاد مشخص میشه. در اینجا دارودرمانی میتونه به شدت مؤثر بشه و جلوگیری کنه از تثبیت حافظه آسیبزا و با اطمینان از استراحت و خواب بهتر ما میتونیم مطمئن باشیم که فرد در مسیر بهبودی قرار گرفته.
مسیر انعطاف پذیری.
در مسیر انعطاف پذیری، افراد پس از تروما عملکرد پایدار خودشون رو با حداقل علائم حفظ میکنن و مدیریت مؤثر تروما رو نشون میدن. تاب‌آوری شامل مقابله مثبت، حمایت اجتماعی قوی و احتمالاً ویژگی‌های شخصیتی قبل از آسیب با تأکید بر حفظ یا بازیابی سطوح عملکردی قبل از ضربه است.
این مسیرها بر نیاز به رویکردهای مناسب برای بازیابی تروما، حمایت از مداخله زود هنگام و ارزیابی مستمر برای ارائه پشتیبانی مناسب تأکید می‌کنند. برای کسایی که در مسیر مزمن قرار دارند، استراتژی‌های جامع و چند رشته‌ای بسیار مهمه، یعنی ترکیبی از داروهای روانپزشکی، مراقبت پزشکی و مداخله‌های روانشناختی و حمایت اجتماعی.
ملاحظه‌های درمان بخش.
مداخله‌های درمانی برای بازماندگان خشونت سیاسی از جمله زندان و شکنجه مستلزم درک دقیقی از چالش‌های منحصر به فرد زندانیان سیاسی سابقه. انعطاف پذیری به عنوان یک ویژگی مهم ظاهر میشه و به بازماندگان کمک میکنه تا پیامدهای تجربه خودشون از بازجویی، زندان و شکنجه رو بیان کنن. با این حال بسیاری با بیان یا عدم بیان احساسات خودشون برای سالها دست و پنجه نرم میکنن، ممکنه خودشون رو منزوی کنن و این روند درمان و بهبودی رو بسیار پیچیده میکنه. بنابراین راهبردهای درمانی باید طیف وسیعی از عوامل پس از سانحه مانند کیفیت درمان دریافتی، حمایت اجتماعی، باز بودن برای به اشتراک گذاشتن تجربه ها و نگرش نسبت به بخشش رو در بر بگیره. شواهد نشون میده که رویکردهای گروه درمانی و خانواده درمانی به طور قابل توجهی به بهبود زندانیان سیاسی کمک میکنه. با این حال انگ بالقوه مرتبط با برچسب زدن به عنوان بیمار میتونه خانواده ها رو از جستجوی درمان منصرف کنه. یه مطالعه طولانی مدت روی زندانیان سیاسی سابق در آلمان شرقی نقش مهم حمایت خانواده و ارتباطات اجتماعی رو در تقویت تاب‌آوری و بهبودی آنها برجسته کرده. مداخله های مؤثر متمرکز بر اختلال استرس پس از سانحه باید تلفیقی باشن، یعنی راهبرد های روانی، اجتماعی و عصب بیولوژیکی مناسب رو در داخل بافت تجربه زندان سیاسی بازتعریف کنن و بر این اساس دست به تلفیق راهبرد های مختلف بزنن. درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما، حساسیت زدایی، درمان‌های پویشی کوتاه مدت متمرکز بر تروما تراپی و گروه درمانی نوید بخش بودند. اما خیلی مهمه بدونیم که کاربرد اونها پس از زندان مستلزم مطالعه بیشتر هستش. همچنین درمان مبتنی بر روایت یا شهادت نقش مهمی در فرایند روان درمانی ایفا میکنه و به بازماندگان این امکان رو میده تا با مستندسازی تجربه های خودشون و پیگیری عدالت علیه رژیم‌های سرکوبگر و تمامیت‌خواه عاملیت خودشون رو، ایجنسی خودشون رو پس بگیرن و این نه تنها به سازماندهی افکار بازماندگان کمک می‌کنه بلکه احساس توانمندی اونها رو ارتقا میده و امکان گفتگوی بین نسلی رو فراهم می‌کنه.
مدل‌های واردات و محرومیت در تبیین اختلالات روانی زندانیان.
دو مدل برای توضیح اختلالات روانی در زندان‌ها وجود داره.
یک، مدل واردات که میگه اختلالات روانی از خارج زندان وارد میشن.
دو، مدل محرومیت که معتقد محیط زندان باعث برور اختلالات روانی میشه.
مدل واردات بر این باوره که مسائل بهداشت روانی از تجربه‌های پیش از حبس نشأت میگیرن، در حالی که مدل محرومیت اختلالات روانی رو نتیجه محیط زندان میدونه.
هر دو مدل نقدهایی دارن. مدل واردات محیط مخرب زندان رو نادیده میگیره و مدل محرومیت نمیتونه توضیح بده که چرا همه زندانیان دچار اختلالات روانی نمیشن.
ترکیبی از عوامل پیش از زندان و زخمهای زندان میتونه بهترین توضیح برای نرخ بالای بیماریهای روانی در زندانها باشه. محیط زندان ممکنه مشکلات موجود رو تشدید کنه و برای برخی منجر به بیماری روانی بشه، اما نه برای همه. زندان‌های سیاسی ویژگی‌های متفاوتی دارن، از جمله فشار روانی مداوم و چندگانه بر زندانیان سیاسی که نوعی ترامای مضاعف ایجاد می‌کنه.
فشارهای روانی ناشی از دستگیری، بازجویی‌های طولانی، عدم دسترسی به حقوق، شکنجه‌های روانی و جسمی، تحقیر و تهدید، شرایط روانی زندانیان سیاسی رو سخت‌تر می‌کنه. همچنین زمان انتظار برای رأی دادگاه و احکام ناعادلانه فشار روانی رو بر زندانیان سیاسی تشدید می‌کنه.
نقش هویت و معنایابی پس از آزادی.
در بحث روایی شفابخش، زندانیان سیاسی بعد از آزادی مهمه در نظر داشته باشن که مهمترین مأموریت یک فعال سیاسی بعد از آزادی گسترش دادن روایت‌های شخصی خودش با روایت‌های گسترده‌تر در جهت اهداف سیاسیشه که میتونه اصلاح طلبی، گذار طلبی یا براندازی باشه.
باید در نظر داشت که روایت‌های شخصی از تجربه زیسته و آموخته شده زندانیان سیاسی میتونه تأثیر انکارناشدنی روی عدم موفقیت روایت اربابی و حکومتی داشته باشه.
آثار مهمی مثل از زیر چشم بند، نوشته عیسی خندان، زنان فراموش شده، قصه زندانیان بند نسوان اثر مریم حسین خواه یا کتاب دو جلدی شکنجه سفید نرگس محمدی از جمله آثاری هستند که ضمن ثبت روایت‌های زندانیان سیاسی یک خط روایی در مقابل روایت مسلط یا حکومتی ایجاد کردند که به مبارزات سیاسی در ایران عمق و جهت میده.
اهمیت آشنایی اعضای تیم بهداشت روان با تأثیرات زندان و شکنجه سیاسی قبل از کار با بازماندگان خشونت سیاسی ضروری هست تا گوش دادن هدفمندتری را به همراه داشته باشه. استفاده از رویکرد روایی یا روایت درمانی برای فهم بهتر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی به خصوص برای زندانیان سیاسی سابق اهمیت بسزایی داره، چرا که تجربیات اونها از زندانیان عادی متفاوته. این تفاوت‌ها میتونه در نحوه فکر کردن، چالش‌های پس از آزادی و درک اونها از تجربیاتشون تأثیر بذاره. در نظر گرفتن جنبه‌های سیاسی هنگام توسعه استراتژی‌های بهداشت روان برای افرادی که تجربه زندان سیاسی داشتن نه تنها حیاتی و ضروری است، بلکه سرنوشت سازه. بی‌طرفی در برابر بی‌عدالتی و سرکوب ناممکنه و متخصصان بهداشت روان باید به صراحت از بازماندگان حمایت کنند و دلایل دستگیری یا مبارزات اونها رو زیر سوال نبرند.
خطر پزشکی سازی یا روانشناسی سازی.
اختلال استرس پس از سانحه منتقدان خودش رو داره به عنوان یک تشخیص. آنها یا منتقدان استدلال میکنن که ممکنه به دلیل تنوع در پاسخهای افراد که بر اساس انتظارات، تجربیات قبلی و شبکه‌های اجتماعی اونها شکل گرفته، این تشخیص به طور کامل واکنش‌های عادی و انسانی به موقعیت‌های غیر عادی و غیر انسانی رو نشون نده. در درمان آسیب‌های ناشی از خشونت سیاسی، متخصص بهداشت روانی که موضعی بی‌طرفانه اتخاذ می‌کنه، میتونه به طور ناخواسته شرایط بازماندگان رو با نادیده گرفتن ابعاد سیاسی آسیب اجتماعی تشدید کنه. متخصصان سلامت روان باید از نحوه تلاقی سیاست با مسائل بهداشت روانی در موارد خشونت سیاسی آگاه باشند. درک زمینه سیاسی تراما استفاده از این دانش برای توانمندسازی بازماندگان ضروری است. نمونه قابل توجهی از آمریکای لاتین، آرژانتین و بریتانیا وجود داره که در اونها درمانگران فعالانه فعالیت‌های سیاسی و حمایت از حقوق بشر رو در مدل‌های درمانی خودشون ادغام کردن که نشون میده اهمیت تصدیق جنبه‌های سیاسی تروما و پرهیز از پزشکی سازی یا روانشناسی سازی میتونه در درمان ترومای ناشی از زندان سیاسی موثر باشه.
عزیزان، به پایان جلسه دوم حمایت روانی اجتماعی از سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران رسیدیم. در یک جمع‌بندی بگیم که در این جلسه از چالش‌های روانی پس از آزادی در زندانیان سیاسی گفتیم، موضوع اختلال استرس پس از سانحه رو در زندانیان سیاسی سابق بررسی کردیم و از مسیرهای مختلف پس از رویدادهای آسیبزا بحث کردیم. در بخشی هم ملاحظه های درمان بخش در این زمینه رو بررسی کردیم. در ادامه به موضوع مدل های واردات و محرومیت در تبیین اختلالات روانی زندانیان پرداختیم و درباره نقش هویت و معنایابی پس از آزادی بحث کردیم. در پایان نیز خطر پزشکی سازی یا روانشناسی سازی رو درباره زندانیان سیاسی به طور مفصل توضیح دادیم. اما در جلسه بعد، یعنی جلسه سوم دوره، از ترومای غیر مستقیم در خانواده زندانیان سیاسی میگیم. همچنین به بررسی تأثیر حبس بر خانواده زندانیان سیاسی، هزینه های اجتماعی و اقتصادی قابل توجه خشونت و بی‌عدالتی حکومتی علیه زندانیان سیاسی میپردازیم. درباره ترومای انتخابی و ترومای نیابتی صحبت می‌کنیم و به ذکر استراتژی‌های مداخله‌ای برای کنترل این وضعیت می‌پردازیم. و در پایان نیز یک نکته انگیزشی برای تغییر و تاب‌آوری رو با شما عزیزان به اشتراک می‌ذاریم. فراموش نکنیم که آگاهی هرچه بیشتر در زمینه سلامت روان، زندانیان سیاسی و خانواده اونها رو در برابر آسیب‌های ناشی از نقض حقوقشون توانمند می‌کنه و کمک می‌کنه بتونن شرایط دشوار رو بهتر مدیریت کنند. شاد و حمایتگر باشید.